بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. بعد از اون که مفصلا در آیه 84 سوره مبارکه زخرف بحث شد که حضرت حق می فرمان هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم، حضور مطلق حضرت حق رو در آیه 84 مطرح می فرماد، به طوری که انسان متوجه یک توحید ناب بشه و هرچه مشکلم برای انسان هست به جهت بد توحیدی است و هرچه کمالم برای انسان هست، حتی کمالی که بین پیغمبرا هست، به جهت درجات برتر توحید است. اینه که فرمود که حضور حق را یه جور ببینید که فی السماء اله و فی الارض اله، یک حضور معبود همه جایی و همه وقتی. در آیه 85 می فرماد تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما. حالا اون خدا که در عالم آسمان و زمین یک حضور معبود گونه دارد، اله چطوری است؟ تبارک الذی له ملک السماوات والارض، خیلی پربرکت هست اون خدایی که هستی مالش است. یعنی تبارک هست، تبارک یعنی خیلی با برکت هست. یه مشکلی که برا ما پیش میاد توی خدا شناسیمون اینه که فکر میکنیم اگه خدا باشد و ما هم قبول داشته باشیم که خدا هست، خب دیگه خدا پرستیم. بعد که میایم تو صحنه عبادت، خب میبینیم کم میاریم. اگه بخوایم این مشکلمون حل شد، باید متوجه باشیم که خدا رو اونجور که خود خداست بشناسیم، بعد ارتباط راه خوب، یعنی ارتباط پیدا کردن ممکن میشه. مثلا شما در نظر بگیرین یکی میگه خب خدا علت هستی است، خرف اینقدر که خراب میکنه خدا را هیچ وقت آباد نمیکنه بندگی را. علت هستیش که چی؟ مشکل خدا پرستی با این حل نمیشه که خدا علت هستیست، عالم معلول خداست. جیر خودمون رو پیدا کنیم تا بعد ببینیم که قرآن چطوری میخواد این گیر رو حل کنه. علت هستی که چیزی نیست که بشه حالا با این صفت و با این اسم خدا پرستی کرد، مشکل دقیق بشه حل بشه برادونا. گاهی اصلا ما نمیدونیم چمونست که نمیتونیم پرستش کنیم. اگه ناخون بزنید توی نوع بینشمون نسبت به خدا اشکال است، نه توی اینکه خدا هست. خدا علت هستیست، خب یعنی یه خدا هست و یه دنیا. حالا که چی؟ اینکه نمیتوند روح ما رو تغذیه کنه. که اینه که بعد از آیه 84 با اون همه فرازهای عمیقش دوباره خداوند میخواد که یک چهره دیگه از خدا فهمی و خدا پرستی رو در ما تقویت کنه. در این راستاست که حالا این آیه رو نگاه کنی. تبارکه. قبلا گفت چی؟ هو الذی فی السماء اله. عرض کردیم اله یعنی اون که دلمون رو میبره. حالا اینجا میام میگه خیلی خوب، اونجا مشخص شد که آسمان و زمین یک حضور الهی درش هست. حق به اسم اله که دل ما رو جذب خودش بکنه در هستی هست. آخر آیه بود و هو الحکیم العلیم. خیلی دقت و حکمت و علم در عالم خوابیده است. پس نشون میده خدای حکیم علیم در عالم حی و حاضر است. این تا اینجا. بعد شما میگون خب حالا با این آیه 84 میشه خدا پرست بشم؟ میفرماد راه اومدی، اما این کمه، باید آیه 85 هم حل کنی برای خودت تا بعد بتونی در آیه 86 بفهمی چه بود پرست گاهی وقت آدم هست و خودش نمیدونه. تبارک یعنی همون خدایی که فی السماء الهون و فی الارض الهون. حالا اون میگه مال صاحب هستی نیست، لهو ملک و سماوات و الارض. مالک هستیست یعنی مالک حقیقی، یعنی هستی در قبضشه، نه مالک اعتباری مثل که خونه که من دارم که من ندارم، که اون خونه در اختیار منه. خدا مالک هستیست یعنی کل هستی در قبضه حق است. مثل حالا سری بر این که رد بشیم، صور ذهنیه که در قبضه شماست، تازه این به اذن خداست. خدا دیگه اذن کسی بهش نداده است، واقعا مطلقا هستی در قبضشه. بعد میگه حالا این خدایی که هستی در قبضشه تمام عالم را تماما در قبضه داره. تبارک، خیلی با برکت هم هست، خیر و برکت داره. یعنی حالا که میخوای نگاه کنی به این خدا که فی السماء الهون و فی الارض الهون و هو الحکیم العلیم است، داری میبینی اون جنبه ظهور برکت و خیرش هم در عالم. ببین صاحب هستی بسیار با برکت هست. یه مثالی ماز بزنیم شاید انشالله روشن بشه. شما در نظر بگیرید که با این فرض که صور ذهنیه ما جلوه خود ماست، خود ما، شخصیت ما، حقیقت ما، خب جلوه میکنه گاهی صور ذهنی است. حالا در نظر بگیرید یه آدمی که خیلی آدم عادیه، آدمی اصلا مثبتی هم نیست. حالا این صور ذهنیش چیه؟ با یه آدم خیلی معنوی نورانی عارف متعالی. حالا اینا صور ذهن، اون مثلا آدم عادی که خیلی هم دلش میخواد سوار همه بشه، همه را به چاپه. حالا صور ذهنیش هم از همین سنخ دیگه. هیچ تو صور ذهنی این روح خیر به مردم رسوندن، برکت، صداقت، صفا نیست دیگه. برعکس صور ذهنی یه انسان متعالی صورتهای ذهنیش هم سنخ شخصیتشه. حالا این مثال باشه. حالا این عالم جلوه حقیست که اون حق تبارکه. بعد میگه نگاه کن، اگه ما چشممون به خدا در عالم از این زاویه نباشد، خب واقعا گیج میشیم، میریم از دست. اگه ما فکر کنیم که این عالمی که خدا آفریده است یه خدای علت مثلا فقط، اله نه، و بعدم برکت در ذات احدی نیست و ظهور برکت نیست، حساب کنین مثل این است که روی یک کوره داغ داریم زندگی میکنیم. بعضی ها اینجوری هم نت دنیا حس میکنن دارن زندگی میکنن. تمام کفار حس میکنن که در یک کوره داغ خشک و برکت دارن زندگی میکنن. اینه که هی میخوان زندگیشون رو خونک کنن، هی میخوان از این کوره داغ یه جوری راحت شن، حالا با دروغ و دغل و دزدی و هرچی بوده، شهوت. اما اگه کسی از اول ندید، نه ظهور برکت و خیر از این عالم و خدای این عالم، که این عالم ظهور اونست، خداییست که تبارکه، خیلی بالاست. حالا از این دید مثلا کربلا رو نگاه کنی، از این دید اگه نگاه کردین تو سجده دون آخر زیارت عاشورا میگین چی؟ اللهم لك الحمد. خدایا به به چه زیبا بود، حمد شاکرین لك علی مصابهه. یعنی خدایا این مصیبتی که رسوندی به این خانواده، چه زیبایی هایی به دست این خانواده نشون دادی، پر برکت بود. شاید با برکت تر از کربلا ما تو هستی نداشته باش، یقینا به نظر من اینجوری. برای همین حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله قبل از کربلا فرمودن یادتون باشد بی حسین دین من تمام نیست، حسین و منی، یعنی این رسالت من حسین میخواد و انا من حسین، یعنی منم بی حسین نمیتونم پیامبر خوبی باشم. پیامبر خوبی ما اون بوده که حاصل دینش حسین است، و حسین علیه السلام باعث شده است که نبوت بماند به معنای واقعیش. حالا شما حساب کنین، حالا کربلا را با این دید نگاه کنین. اولا قبول داریم که همه چی دست خداست، له ملک السماوات و الارض، یعنی بعضی این میشده خدا نخواسته، یعنی یزید مثلا رو دست کار خدا زده، یا هرچه حضرت ابا عبدالله فکر کردن که قلبشونم عرش الرحمن است، یعنی هرچه حضرت ابا عبدالله بخوان انجام میشه، چون قلب المؤمن عرش الرحمن دیگه، یعنی قلب مؤمن محل اجرای حکم خداست، یعنی مؤمن واقعی هر چه اراده کند حتما میشه، چون عرش یعنی محلی که خدا فرمان بده. حالا قلب مؤمن محل فرمان خداست، از طرف قلب مؤمنه دیگه، یعنی تقاضا و میلها و خواسته های هر کسی قلبشه. حالا از اون ور هر چه اراده کنه مثل اینه که خدا اراده کرده، میشه خدا اراده کنه و نشه؟ پس نمیشه حضرت ابا عبدالله اراده کنند و نشه. پس حتما هر چه حضرت ابا عبدالله اراده میکردن میشده. حالا حضرت هر چی فکر کردن تو این شرط، بله اگه میشد یزید سرنگون بشه، خب باید تو شرایطی جهان قرار بگیره که یزید سرنگون بشه. هیچ وقت حضرت ابا عبدالله که نمیخواستن بلند شن برن یزید رو بندازن پایین، خواستن جهان یزید کش بشه. همه پیامبر اینجورن، میخوان ملت فرعون کش بشه. چه فایده که مثلا کسی که میتونه عصا بندازه اجدها بشه، خب به این اجدها بگه این فرعونو بخور، اون که این همه جادوگر خورد، نمیدونم دم و دستگاه جادوگر رو خورد، خب میگه فرعونو بخور. اینا خیلی عاقلن. ما معلمای بی سواد سر کلاس که میریم هیچ وقت نمیخوایم مثلا یه مرتبه اول ساعت روز اول ترم همه بچه ها مثلا این درس ها را بفهمن، میدونیم فایده نداره. یعنی میخوان که این بچه ها این درس ها را بفهمن، اما میخوایم از طریق منطقی عقلانی مفید، نه خیالاتی تک فکری، سنتی نظاممندانه انجام بشه. هر چی حضرت فکر میکردن بعضی این نمیشد. بازم ما بحث میکنیم رو این قضیه در جای دیگه، قضیه ما حالا اینجاست. خب حالا یه جلوه نقص در کربلا نشون بدین از موضعی که حضرت بناس بیان به صحنه. حضرت صورت برکت خداست در کربلا، همینطور که یه نقص نشون بدید که میشه مثلا عمر سعد دنیا دوست باشه آبیا طرف امام حسین، این که خیلی غلطه، این خیلی زشته. بله خیلی قشنگه که عمر سعد آدم بشه بیا به طرف حضرت ابوعبدالله. حضرت چند جلسه با عمر سعد نشست دارن که بلکه آدم بشه عمر سعد بیاد به طرف حضرت ابوعبدالله، این خیلی قشنگه. اما اینکه خیلی زشته که عمر سعد باشه، عاشق ملک ری هم باشه، حریص باشه، یه آدم درو هم باشه، حالا بیاد به طرف امام حسین، از این زشت‌تر میشه؟ خب نمیشه بیاد، نبایدم بیاد، نیومدم، نباید بیاد. ولی قشنگ‌تر از این میشد که هر توبه کنه و بیاد این بعد. یعنی قشنگ‌ترین واقعه در هستیه. یعنی از شما قشنگ‌تر از قضیه هر تو دنیا میشناسی؟ از اینکه ببینیم کربلا را بعضی ها خیلی باش معاشقه میکنن، عشق میریزن، چون قشنگی هاش هم میبینن، زشتی ندارن. ما رأی تو الا جمیلا، فاطمه حضرت زینب کبرا میگه زشته که یزید سر کاره، ولی قشنگ است که این آدم پس فطرت باید اراده کنه حسینه بکشه. برای اینکه امام حسینه که نمیشه دی آدم حسابی اراده کنه بکشه. زشته که حسین کشته بشه، اما قشنگه که به دست یزید حسین کشته بشه، و قشنگه که حسین اینجوری کشته بشه. اگه نعوذ بالله مثلا تصادف میگه مریض میشدن، یعنی امام مسلمین امام زمان مثلا به خاطر بنیزی قلب بمیره، خیلی زشته، هیچ وقت واقع نمیشه، هیچ وقت واقع نمیشه. اینا باید بهترین شکل حیات و بهترین شکل مرگ داشته باشن. نگاه به تمام عالم اینجوریست. شما الان خب دیگه زندگی ندیدین اصلا. اگه میگن که اگه واقعا ان الحسین سفینت و نجا، مصباح الهدا و سفینت و نجا، من فکر میکردم دم واقعا بهترین راهی که میشه حرفا را زد با حسین است. چون میدونین که این جمله خیلی جمله عجیبی است، میفرماد عقل نظری و عقل عملی حسین است. بذار اصطلاحی بخوام حرف بزنیم، یعنی اگه شما میخواین بهترین عقیده رو در عالم پیدا کنی از طریق حسین میشه. یعنی نگاه کنی شما عقیده دو مگه نباید این باشد که خدا همه کار است، خیلی زور دارد. به من بگو میگم زوری بالاتر از اصحاب کربلا شما سراغ دارید؟ یه ذره زورشون جنگ 8 ساله ما را جلوی جهان پیروز کرد. این زوره کی بود؟ حیف که ما حسینی نبودیم در جنگ 8 ساله، و الحمدلله که حسینی بودیم یه خورده، نبودیم خیلی. ما بودیم زور کربلا چقدر بود، این یه ذره زور کربلا بود. شما اونا که جبهه بودن میدونن بل فضای جبهه را یه ذره نوره این اصحاب امام حسین و حسین گرفت، این همه عظمت آفرید. همیشه خب نگاه کنید، میخواد بگو که خدا همه کار است. بفرما چیه که خب امام حسین که هیچ کار است؟ امام حسین یه بنده ناب خداست. یعنی در واقع خدا در صحنه قلب حضرت ابوعبدالله است. ببین حضرت ابوعبدالله چه کار میکنه که همین امسال از سراسر جهان بلند میشن میرن کربلا. این زور کیه؟ خب میگه این زور خدا نیست. آقای امام حسین که خودشون کاره نیستن، قلبشون محل ظهور حق است. ببین این زور مال کیه؟ این همه آدم با این درد سر اینا با همین مشکلات، قول بدم میدم سال دیگه اگه بذاره از امسال هم بیشتر میشه. همین حالا من شما از کدوم ما حاضرین به جهت اینکه یهو میکشنده میگم نریم کربلا؟ چطور میشه؟ خب استقبالمون امام حسین بیشتر میاد، با تن میریم کربلا، حضرت بیان به استقبال، حالا بی تن بری کربلا، خب معلومه بیشتر میاد. مشکلی بین مردم میفهمن دارن چه کار میکنن. خب زورا میخوام، ان الحسین مصباح الهدى، یعنی از نظر اندیشه میتونه کربلا و حسین تو را ببره به یه جای خیلی ناب معرفتی. و سفینه تو نجا، سفینه حرکت دیگه، یعنی اعمالی که میخوای انجام بدی و زورت نمیرسه به عشق حسین انجام بده. شما مثلا حالا امتحان کن، میدونی که بی خود داری غذا را میخوری، امروز این غذا اسرافه نباید بخوری، نه اما میخوری زورت نمیرسه، اما یادت میاد که امام حسین در کربلا گرسنه بود و با گرسنگی به ملاقات حضرت حق را دیگه از این غذا، اون غذای لوس، غذای بد ترکیبی که اضافه است از چشمت میفته. مثال است، مثال های خیلی نابی تو زندگی دو. شما میخواین عشق به حضرت حق پیدا کنید، عشق عمل است، عشق هم تئوری نیست که، عشق فکر نیست، عشق عمل است. با حضرت ابا عبدالله شما وقتی یادتون میاد صورت ناب الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، این صورت نابش حضرت ابا عبدالله است دیگه. خدایا همه چیزم را بگی ازم، حبلی بهم ببخش، چی ببخش؟ همه چیزم را گرفتن بهم ببخش، کمالل انقطاع الک، نهایت بریدن از همه چیز به سوی تو. خب این کربلاست، این کربلاست به نور حسین، بقیه هم به نور حسین. شما زاد کنین واقعا مثلا اصحاب کربلا پیش از زوری کربلا چند تشون به یادی زن و بچهشون بوده به همون حسین ایشگی، اصلا معنی نمیدن دیگه، کمالن انقطاع است دیگه. خب مثال میخواستم بزنم که ببینیم در صحنه کربلا چطوری میشه این آیه را خون. تبارک، خیلی آیه عجیبیه، تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما. اول این دومی شد چسبونده از تو قلب تا اولیه بگید، یعنی دومی شد باید قبلا قبول کرده باشید، حالا نیمده است بگید له ملک السماوات والارض، هستی در قبضه حق است، اینا که گفته است. اینجا میخواه بگه تبارک الذی، اون که هستی در قبضش هست خیلی پرخیر و برکت هست. نگاه کن هستی را با برکت ببین، کربلا را نگاه کن، نمیتونی ببینی؟ با کربلا ببین، با کربلا ببین. با دیگه مصیبت دارتر از صحنه کربلا شاید تو هستی نباشی. الا مصابهم، اگه نمیگه الان مصابهم، نمیگه مصیبت نیست، میگه دست درد نکنه از این همه زیبایی در دل این مصیبت. چه حالا ما تو اینا بحث کردیم، بیش از این ما نمیخوایم اینا بحث کنیم، این ذکر رو که در سجده میگید، ما میخوایم به کمک حسین آیه رو معنی کنیم. توی آیه موندیم که چطوری میشه تبارک الذی، یعنی بوش و عراق، صدام و جنگ ما، این مشکلات، این مصیبت‌ها، کو تبارکم؟ میگه که خب دوباره بیا کربلا، دیگه از کربلا پر مصیبت تر برای بهترین آدمای روی زمین، به وسیله خبیث‌ترین آدمای روی زمین تو نداری؟ خب این نگاه داشته باش. حالا اللهم لک الحمد، حمد الشاکر، خدای خیلی قشنگ کربلا، میگه تو که قبول داری هستی دست خداست، این خدا چه خداییست که هستی دستشه؟ تبارک، تبارک، خیلی با برکتست، نگاهش بکن، تبارک. اگه این چشم خدا به ما بده به کمک این آیه، خدا میدونه اون وقت که میگوی زیباتر از این دنیا اصلا نمیشه، یعنی زشدی های این دنیا از یه جهت زیبایی است، یعنی دیگه بعضی این نمیشه که یه خبیث بیاد دزده خلافت پیامبر بشه. خبیث تر از معاویه سراغ داری؟ کی بناست بیاد بدزده خلافت ها؟ باید معاویه بیاد بدزده؟ خب چه حیله محض باشه، خب حالا زیباترین شکلم برای اینکه معلوم بشه آقا بنیاد این کار چقدر خراب بوده است، میگه میشد منهای حسین و با جلوه یزیدی نشون داد که چقدر زشت بود. این زیباست که نشون بدیم که چقدر زشت بود این کار، و این زیباست که ببینیم دز خلافت یک فاسد است، و این زیباست که جهان طوری باشد که هم معاویه بدوند معاویه گری کند و هم امیرالمومنین علوی گری کنه. به قول اون شاعر گفته بود یا علی آخه تو خیلی خوب، اینقدر که نمیشه تو خوب باشی، خوب نیست اینقدر خوبی، این همه هم خوب شدن خوب نیست، آخه تو خیلی خوبی. حالا این خیلی خوبی چطوری درست شد؟ با خیلی بدیه معاویه. اگه مثلا رقیب امیرالمومنین یه آدم بدبخت بی عرضه احمق بود، اون که علی پیدا نمیشد که، به به که این معاویه رقیب امیرالمومنین است. حالا همینا وسعت بدید توی بقیه زندگی، خیلی عجیب میشه. حالا عرض میکنم واقعا به مدد اهل البیت راحت تر میریم جلو. مثال آخر این سوره رو نگاه کنید، 89، فسفح عنهم. پیغمبر حالا برخوردت با این بدیا اینجور نباشید که تمام روح ده اشغال کنید، بعدن این آیه رو بحث میکنیم، یعنی بدیا رو اونجور نبین که فکر کنی بدیست که از دست خدا در رفته، تو دلش یه خوبه هست، بگذر. فسفح یعنی صفش برگردون، روح ده داغون نکن، قل سلام، باشون مدارا کن تا وقتش نابود شند. این مداره مداره خاصه و عرض میکنم بعدم. فسافه یعلمون، خیلی زود میفهمند که نتونستن کاری بکنن. تو که اولا پیداست یا نه؟ فسافه یعلمون، اولین کسی که جیغش در اومد خود دربار یزید بود، داداش یزید پرید به جون یزید، چه کاری بود کردی؟ رفت، یعنی دیگه از دربار اومد بیرون رفت، داداش یزید که علیه السلام نبوده، پسر معاویه بوده است، ولی از درون خوب پوچید دیگه. چه جریانی وارد دربار یزید شد که منفعل کرده است یزید را؟ پسر یزید با تربیت دینی شیعه آخرش اومد سر کار، درسته کشتندش، یعنی اینا رو ساده دارید میگذری؟ جریان فکری که بعد پسر یزید بیاد بره بالا منبر بگه بابا پدر بزرگم بی خود بود، پدر پدر بزرگم هم بی خود بود، پدرم هم بی خود بود، همه اینا قاصبند. البته اونورم باند مروانی بی کار نشسته است، کشتندش و کار دست گرفتن، یعنی از اومدیا اومد مروانی شد دیگه. میدونین که یه مدتی مروانیا ابو سفیان یا سفیانیا جدان، مروانیا جدان، اما این جریان بالاخره اومده است تو این سیستم یا نه؟ خب پس فسافه یعلمون، خودشون میفهمن. وقتی این فهمیدن ما در جای دیگه بحث کردیم، یعنی تمام انرژی هاشون متزلزل میشه. این مثال کربلا رو که ما میزنیم به جهت تراتازه بودن قضیه است، نه همه حادثه ها این قاعده را داره. اگر شما در برخورددون با جریان آمریکا اون جور باشد که اهل البیت یاد ما دادن، یقین بدونین که قصه شمی آخر آیه 89 است. حسافه یعلمو، زود میفهمن که این که ما میگم که نابود میشن، مزمهل میشن، پوچ میشن، بیسمر میشن. حالا بازم ول نمی کنه خدا، خدا میدونه که ما با این یه خورده شناخت خدا نمیتونیم یه پرستش ناب داشته باشیم. اینه که آیه 89 رو دوباره ادامهش نگاه کنی. اولا پس فرمود تبارک الذی له ملک السماوات والارض ما بینهما و عنده. نکته دوم علم الساعه. عزیزان انتهای هستی علمش دست خداست. یخت رو این فکر کنید، یعنی مگه این که مخلوق مخلوق خودش نیست، عالمم که در قبضشه. درست فی السماء الهون و فی الارض اله، اله هست، معبود است. درسته که تبارک هست، خیلی با برکت از وجودش در هستی و هستی که خدا درش هست. علاوه بر این انتهای هر مخلوقی دستی خداست. خداست که میدونه که ته هر شخصیتی کجاست. وقتی ساعت همیشه یعنی قیامت تو قرآن دیگه، میگه که علم ساعت یعنی قیامت، علمش دست خداست. اون منم این اطلاقی است، حتی به پیغمبر میفرما که پیغمبر مگه تو میدونی قیامت کیه؟ یعنی از اون علماست که پیغمبرم نمیدونه، مقن مخصوص خداست. بعد میفرماند خب حالا وقتی که به تعبیر علامه نگاه کنید، میفرماند علم به قیامت هم از اوست، چون میداند سیر مخلوقش به کجا ختم میشه. خب حالا این سیر مخلوق که معلومه به کجا ختم میشه، از اون ورم که در قبضش از همه چیز. خب حالا این خدا با این خصوصیات که انتهاوم با اون رو بروی، این عالمم که برکت حضور حق است و در این عالمم که معبود حقیقی خداست و علیم و حکیمم هست، این ارتباط با این خدا کجاش کمه؟ کجاش جای دیگه برای قلبت گذاشتی که ارتباط با چیز دیگه پیدا کنی؟ آخر آیم تکمیلش میکنه و الیه ترجعون، برگشتن با روبرو شدن با خداست. یعنی این سیر انشاءالله عزیزان که میدونن ما سه نوع آدم داریم. یه نوع آدم که اینا در دنیا سیر عبودی در صراط مستقیم دارند به تمام معنا، یعنی این اصلا تو دنیا اومده است برای این که بنده خدا باشید. چه به اینه که بنده خدا باشید؟ یک، در صراط مستقیم شریعت هم داره سیر میکنه. خب این بعد از این که بدنش گذاشت چه کار میکنه؟ خب همین سیرش ادامه میده، همتون میره، میاد تو برزخ، برزخ ها میذاره پشت سر، میره تو هشت، مواقف هشت نمیذارد پشت سر، میاد تو بهش، مواقف بهش دهی برای خودش، قلبش پرده ها میره عقب، با حق روبرو میشه. این ملاقات با اسم رحمت کلیه میکند که وجود مقدس حضرت ابا عبدالله یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این نابترین شکل از پی سیر یعنی پس ملاقات با حق و سیر لقاء حق برای این راحت به وجود من. یه دی دیگه سیر عبودی در صراط دارن، ولی نه عبودیتشون کامل است نه صراطشون کامل، یعنی میخواد بندگی کنه اما حالا گاهی هم شل میشه، گاهی هم دلش میره جای دیگه. اصل براش بندگی هست تا حدی، اما گولم میخوره. صراطش هم صراط کامل شریعت نیست، گاهی وقتا عقل خودشا، فضولیای خودشا، نمیدونم وهمیاتشا، گاهی وقتا حرف دین رو بشنوه، گاهی شل بشه، اما جنبندیش سیرش عبودیست و در صراط شریعت. اینم آخرش بعد از ستمه های زیاد و فشار قبر و سکرات و فشار قبر و اذیت در حشر و اینا، آخرش میرسه با درجه کمتر به لقا. لقاء اینم لقاء خوبیه، چرا؟ چون خدا رو اله میدونید و میرسید. یه دی بیچاره اینا اصلا نه نه عبودیت دارن، سیر عبودی، نه شراط دارن، نه بنده خدا نمیخوا باشه، اصلا نمیخوا. آقا نزول حرام است، قبول باشه، ما که چیز گیرمون میام. آقا این دروغا تو رو بدبخت میکنه، خب بیا بکن، آقا فعلا که میتونی پوز بدی. یعنی اصلا بندگی را نمیفهمه، از اون برم صراط نمیفهمه. خب حالا این چی؟ اینم الیه ترجعون، اینم با بدبختی میره به طرفم. اون دو طرف خوب دقت کنین، اون اولیه هی پرده ها میره دقب، نورون علا نور. دومیه چرکی ها ریخته میشه، فشار، اذیت، طهارت پیش میاد، بعد به لقاء رحمت حق میرسه. سومیه عذاب پشت عذاب، یعنی اولین فشارش در سکرات، دومیش در برزخ. در برزخ اون دومیه فشار بهش میاد اما تطهیر میشه، اما این بدبخت فشار بهش میاد بدتر میشه، هرچی جلو میرد اذیت بیشتر میشه. چرا؟ چون اولیه که هیچی، دومیه دنبال نور بود، شیطونی میکرد. پس هرچی به طرف نور بره تو اون دنیا و بازم با دلش میخونه، راضیه قلبش که داره به طرف نور الهی میره. سومی هرچی به طرف نور بخوابه اذیت میشه، چون اصلا با نور قهره. اینه که عذاب برزخ و بعدش هم حشر، یعنی شما حساب کنید وقتی میرسد اونجا نهایت عذاب ممکنه، حالا با چی رو برو میشه؟ با غضب حق رو برو میشه. با غضب حق که رو برو میشه، وقت صورت ها همه صورت های واقعی است که میگن برامونا درست هم هست که جهنم، آب گندیده، دود، فشار، اینا همه به جهت اینه که این صراط نداشت و عبودیت نمیخواست. میفرماد که آخرش که همه به طرف حق میان، الیه ترجعون، همه رجعتشون و حرکتشون به طرف حق است، ولی با شکلای مختلف. حالا اینجا کاری به شکلای مختلفش نداره، کار این که این دنیا مگه اینجوری نیست؟ آخرش اینجوریه که خداش اینجوریست، باید خدا رو پرستید. برکت هم که در هستی هست، علم ساعت هم که دست خداست، رجوع هم که همه به سوی اوست. خب حالا اگه این توحیده بذاری کنار چی میشه؟ برگردین آیه بعد بخوریم تا بتونیم اینا جمع بنده کنیم. میگه بیام این طرف قضیه. ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه. حالا این غیر مؤمنین کسا و چیزایی که عبادت میکنن غیر خدا، اینا که آخه عرضه ندارن، شفاعت نمیتونن بکنن و اصلا کارشون کاری نیست که بتونن دست ما رو بگیرن جلو ببرن. آیه رو بعد بحث میکنم، خب میگم مقابل آیه قبلی، تو آیه قبلی اومد گفت توحید یعنی این، آیه 84 و 85 گفت توحید اینه دیگه. ببینید ما به چی میخوانیم شما را؟ به کسی که اله آسمان و زمین است، علیم و حکیم است، صورت برکتش هستی را گرفته است. خب علم سا نزد اون است، همه به سوی اونه. آیا این نوع زندگی که این خدا را بپرستیم زندگی صحیح منطقی مفید با برکت است یا نه؟ بعد میگه بیام این طرف مقابل این بینش و این سخن چیه؟ کسایی را میپرستن که پیچ لا یملکون الشفاعه، یعنی هیچ کاری نمیتونن بکنن. این کلیاتش حل بشه برادون. خب اینجاست که میبینی که انسان در پرستش دینی، خوب دقت کنید، اولا در دنیا تنها نیست، خدا دارد، اله دارد. ثانیاً در دنیا احساس بی ثمری و شکست و خورد شدن در حادثه ها نمی کنه. چرا؟ برای اینکه صاحب هستی که این میپرسته پره برکت هست. امام حسین احساس ضرر کردن؟ از خودشون بپرسیم، از خودشون بپرسیم، خودشون میفرمه خدایا خیلی قشنگ است، بسم الله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این وقتی که تو قتلگاه این جملاتش نیست که خدایا به نام خدا من تو را میخوام، من براه دینم، من همین دین انتخاب کردم، من بر دین محمدی صلوات الله علیه و آله هستم. یعنی خدایا هیچ کدوم مشکلات من از این همه علاقه و همت به سوی این دین خارج نکرده. خدایا همه این سختی ها هفت آخرم دوباره همینه و خدایا من راضیم به این نحوه برخورد. یعنی چرا امام حسین راضی است؟ برای اینکه آیه 85 و 84 قلب وجود مقدس حضرته. در آیه 84 شب عاشورا معاشقه میکنه، خیلی شب عاشورا قشنگه. میگه خدایا همه خوبی از توست، میگه خدایا اینقدر خوبی که اصلا بهتر از تو نمیشه. این شبش، شبش داره میگه آقا اله هم تویی، علیم و حکیم توی. روزش هم میگه خدایا این صحنه، صحنه ظهور برکت توست. خب پس توحید دینی، خدایی که دین معرفی میکنه، اولا آدم تو دنیا تنها نیست، حتی وسط صحرای کربلا که همه یاران رفتن و همه دشمن با همه شرارتش مونده است، چرا احساس تنهایی نمیکنه؟ یعنی بعضی این میشه زندگی، ما که نمیشناسیم. یعنی ما گاهی چراغمون رو میدازن میگم حالا چیکار کنیم دیگه، حالا تنها شدی یارو تلویزیونش سوخته حالا چیکار کنیم. یعنی گاهی انسان اینقدر در تنهاییش وابسته به ابزارهاست که یه ابزارش گم شد حس میکنه نقطه انسش گم شده، که چرا هر روز منم تو اتاق این چراغه رو نگاه میکنم حالا نیستش نمیدونم به کی نگاه کنم. اینا داشته باشی حالا بیان وجود مقدس حضرت ابو عبدالله علی اکبری به این زیبایی که نمایش وجود مقدس پیامبر است از دست میره، اما آخر سر میگه خدای ما راضی. چرا میشه این همه را با خدا جایگزینی کرد؟ برای که اولا نگاه کردن به اینا آدم از خدا نمیگیره، چون اینا مظاهر حق بودن. همه اصحاب حضرت ابو عبدالله به 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 محفلی که رفقا همه مظاهر حق باشن، و وای به محفلی که رفقا حجاب حق باشن، به 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 خانواده‌ای که فرزند و همسر و در و دیوار نمایش تذکر به حق باشن، و وای به خانواده‌ای که حجاب حق باشن جذب کنن ما را به سوی خودشون از حق غافل کنن. چرا در کربلا حضرت راحت میتونن جایگزین کنن؟ شوخی نیست، خدا میدونه حضرت ابوالفضل از دست دادن، اصلا محال است تحملش. که شوخی حالش با یقدر فکر کنی. ولی چرا میشه؟ برای اینکه اولا اینا مذکر حق بودن، در ثانی اینها را میشد با حق جایگزین کرد. چرا حسین قلبش هست فی السماء هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یعنی من که خدا را گم نمی کنم که ابوالفضل صورت نمایش انس حق به بنده بود. انس حق به حضرت ابو عبدالله از طریق ابوالفضل محقق میشد. حالا ابوالفضل رفت، خدایی که محل انسش ابوالفضل بود که نرفت. اینه که خیلی سخته، اما نه سختی که از پا آدم ها دراره. چرا آدم از پا در نمیاره؟ چرا حسین از پا در نمیاد؟ برای اینکه میتونه با این همه خوبی ابوالفضل بازم سیر کنه با از دست دادنش. روش فکر کنی کربلا قصه سیر و سلوک عالی ترین عرفاست از به مدد حسینی. دونی حضرت میفرمان اینا در کنار من میخوان که متعالی بشن. الذين بذلوا محجهم دون الحسین، اگه دون الحسین بود یه ریال نمیارزیدن. محجهم کسی خونش بریزه، خب بریزه، برا کنار حسین ریختن که یه چیزی میشه اون چه که باید بشه. حاصل قضیه این که خب حالا توحید دیری را یخت مزه کنید. بعدم که مگه نه وقت علی اصغر را خیلی قشنگ زیباست این داستان علی اصغر، بعدم که خونش میریزه بعد بفرمه خدای چون زیر نظر تو سخت نیست. خب یعنی حضرت عاطفی ترین انسان هست، یقینا انسانی که عاطفش کم است این مشکل داره. حضرت اینقدر رباب رو دوست دارن زنشون را که میگن این خونه را به خاطر اینکه یاد رباب میافتن دوست دارن. حالا این همه عاطفه و این همه خدای چون در کنار تو زیر نظر توست سخت نیست، جایگزینی ها را ببینیم. بعد خب برگشت به خدام که هست، همه چی هم که دست خداست، چی که در نرفت یزید در نرفت شم در نرفت. این توحید رو مقایسه کنید با آیه 86 میگه آقا رقیب شما، ببینید از این توحید حسینی که فاصله گرفته چیا جاش گذاشته. اینا ول نکنده آیه رو بعد بحث میکنیم و شفاعت یعنی چه و الا من شهد بالحق، اینا انشاءالله بحث میشه. اما اصل سیاق خیلی قشنگه. ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، اونایی که غیر خدا رو دارن میپرستند. کیا غیر خدا رو میپرستند؟ اونایی که غیر آیه 84 85 زندگیشونه. یعنی اینجوری نیست که الان ما خودمون رو مبرا بدونیم، اگه خواستیم ما نجات پیدا کنیم باید اینجوری نگاه کنیم به خدا و زندگی خدایی داشته باشیم. میگه حالا به همون اندازه که غیر اینی وهم است، خیالات است، با خیالات که نمیشه سیر کرد. شفاعه رو میخوام بابش وقت کنم، یعنی سیر به سوی کمال و سعادت. اینا که نمیتونه، خیالات منهای خدا به هر چیزی گرایش قلبی و امید پیدا کنی بر خیالات خودت داری زندگی میکنی. این خیالات هیچ برکتی نداره، اینا هیچ کاری ازشون نمیاد، اینا هیچ شفاعتی ندارن، یعنی نمیتونن دریچه ارتباط تو با مقصدت بشن. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا الله.